الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم محافظ اصفهانی قدس سره رو با توصیاتی که عرض کردیم ملاحظه فرمودید. اجمالا مرحوم اصفهانی برای تأیید نظریه صاحب الاصول فرمودن که ما ایصال بالجل مقدمه را قید برای مقدمه قرار نمیدیم تا اشکالات دور و تسلسل لازم بیاد، بلکه مقدمه مشکله را تصویر میکنیم بدون اینکه قید ایصال قید برای متعلق واجب غیری باشه، بلکه ایصال به دل مقدمه ملازم با این واجب غیریه. اون وقت برای اینکه این رو اثبات بکنن مجموعا دو بیان ذکر کردن که توضیحش رو مفصل عرض کردیم. لذا مرحوم اصفهانی مقدمه موصله به نحوی که ایصال به ذل مقدمه ملازم با خود مقدمه باشه این رو تصدیق کردن و اصلاح فرمودن. حالا بحث این است که آیا فرمایش ایشون تامه یا اینکه قابل مناقشه است. مجموعاً چون ایشون دو تا بیان داشت، یک مناقشاتی نسبت به بیان اول به ذهن میرسه و همچنین یک مناقشاتی نسبت به بیان دوم. اما بیان اول، در بیان اول، حالا قبل از اینکه من این را عرض کنم، گفتیم بعضی از آیین زحمت کشیدن و اشکالاتی رو نوشتن که حالا من اشاره خواهم کرد. در بیان اول مرحوم اصفهانی مسئله فعلیت و قوه را مطرح فرمودن و فرمودن فرق بین موصله و غیر موصله در همین فعلیت و قوت هست. اونجا فرمودن که متعلق واجب غیری چون مقصود به تبع زمانی متعلق قرار طبعی مولا قرار میگیره که فعلیت پیدا بکنه. اگر فعلیت پیدا نکند متعلق قرار طبعی مولا واقع نمیشه. پس چون زمانی متعلق قرار طبعی است که فعلیت پیدا بکنه، ما میگیم واجب غیری اونیست که قرض طبعی مولا به او تعلق پیدا میکنه. پس با فعلیت پیدا نکند اینو نمیشه بهش گفت مقدمه. با فعلیت پیدا نکنه عنوان قرض طبعی رو نداره. خب اینجا یک نقضی که شیعی واضحه و به ذهن میرسه این از که چرا این حرف رو شما در ذل مقدمه مطرح نمی فرمایید؟ مگر ذل مقدمه متعلق قرض مولا نیست؟ معلق فرض اصلی مولاست. پس باید بفرمایید ذل مقدمم زمانی متعلق فرض اصلی واقع می شود که فعلیت پیدا بکنه. اگر فعلیت پیدا نکرد اونم متعلق فرض اصلی واقع نمیشه. به نظر میرسه که این نقض خیلی نقض روشنی در مرمون اسلامیه که خب شما چه فرقی وجود داره ذهن مقدمه و ذهن مقدمه؟ در مقدمه میفرمایی زمانی متعلق غرض طبعی مولا واقع میشه که فعلیت پیدا بکنه. خب پس باید همین حرف رو هم در ذیل مقدمه بزنیم. شاید اونجا به طریق اولا باشه چون اونجا فرض اصلیه، در حال که هیچ کسی این حرف رو نمیزنه، حتی خود شما هیچ وقت نمیفرمایید ذیل مقدمه وقتی فعلیت پیدا کرد متعلق فرض اصلی واقع میشه. فعلیت پیدا نکرد متعلق غرض اصلی نیست. مقدمش هم همینطوره. این یک نقضی که به ایشون وارد میشه و حالا خودتونم دقت بفرمایید در این نقض اون در کلمات دیده نشده. این اشکال دوم در همین بیان اول مرحوم اصفهانی اشکال است که در کتاب منتقى الاصول جلد دوم در صفحه 313 اونجا عنوان فرمودن گفتن که شما در بیان اول فرق بین مقدمه منصله و مقدمه غیر منصله را آمدید به همین فعلیت و قوه قرار دادید. فرمودید که مقدمه اگر به مرحله فعلیت برسن عنوان منصله رو داره، اگر به مرحله فعلیت نرسه عنوان غیر منصله رو داره. اشکال این است که شما آیا مقصودتون از این فرق یک فرق واقعی هست؟ یعنی میخواید بگید بین مقدمه منصله و غیر منصله یک فرق واقعی وجود داره و اون این است که مقدمه منصله فعلیت داره، غیر منصله فعلیت نداره. اون وقت وجود غیری به جهت این فرد به مقدمه منصله تعلق پیدا میکنه. به جهت این فرد وجود غیری به مقدمه غیر منصله تعلق پیدا نمیکنه. اشکال این است که این فرد یک فرد واقعی که نیست. چرا؟ برای این که مقدمه چه منصله چه غیر منصله در هر دو صورت ذاتن و واقعن و خارجن یکیه. این طور نیست که یه ماهیت مختلفی پیدا بکنه. مقدمه چه دل مقدمه درش مترتب بشود بشه منصله، چه دل مقدمه درش مترتب نشود غیر منصله. ذات این مقدمه در هر دو فرد یکسانه. پس منصله بودن و غیر منصله بودن یک فرد واقعی ایجاد نمی کنه و اگر فرد واقعی ایجاد نکرد ما نمیتونیم بیان بگیم که این حکم به جهت این فرد حکم یعنی حکم حضور لیلی اگر یک فرد واقعی در کار بود میشد بیان بگیم وجود مقدمه موسله تعلق داره و به غیر موسله تعلق نداره. خود مقدمه شد اگر مستله شد خود مقدمه شد در گفر یکسانه زیر مقدمه هم وان کمال و معراضیت داره اونم مثلا در جایی که زیر مقدمه نماز باشه اما مقدمه ذاتا یکسانه فرقی نمی کنه. پس خلاصه این اشکال دوم این شد که چون فرد یک فرد واقعی نیست نمیتواند تأثیری در تعلق وجود غیری به مقدمه مصله و عدم تعلق وجود غیری به مقدمه غیر مصله داشته باشه. به نظر میرسه که این اشکال اشکال تامی نیست. چرا؟ برای اینکه ما در باب احکام شرعی لازم نیست که در دو مورد یک فرد واقعی در کار باشه. ما خیلی از احکام شرعی رو داریم که به جهت یک عنوانی مترتبه اما اگر اون عنوان نباشه مترتب نیست. ولی اون که در ذات اون شیء خارجی هیچ تغییری هم پیدا نشه. به عبارت اخرى ما در مقابل اشکال میگیم مرحوم محقق اصفهانی میگه بالاخره فعلیت و عدم فعلیت رو که قبول داریم، حالا اسمشو هست میخواد بگذاریم، میخواد فرد واقعی باشه یا نباشه. آیا شارع نمیتونه بگه اگر مقدم فعلی باشه من وجود در اون مترتب میکنم وجود غیری و اگر فعلی نداشه وجود غیری نیست؟ چرا؟ من نظائرش و شریعت هم زیاده. حالا خودتون هم تعمل بفرمایید یه مورد که حالا در ذهن بنده هست در باب خمس شارع و اگر مرحومه فعلی بود این باید جدا بشه از درآمد، اما معونه شعنی معونه که بالقوه عنوان معونه رو داره این باید خمسش داده بشه. معنی نداره ما در شریعت موارد زیاد افتر و میگه مثالشه موارد زیاد داریم که خوش دائر مدار فعلیت و عدم فعلیته. لازم نیست اصلا فرد واقعی در اینجا باشه. یک فردی بین این دو مورد وجود داره و اون هم عنوان فعلیت و عنوان عدم فعلیته. نوزه به نظر میرسه که این اشکال اشکال واردی نیست. هم نتیجه این شد که مجموعاً به بیان اول مرحوم اصفهانی به اشکال وارد شده که ما عرض می‌کنم که از این دو اشکال یک اشکال رو داره از سر همون اشکال نقضیست که بدون عرض کردیم در کلمات هم نیست. اون اشکال اول وارد و اشکال دوم وارد نیست. این سراغ بیان دوم مرحوم اصفهانی خب اگر دروغگو رو ملاحظه فرموده بود بیان خیلی مفصلی بود و ما هم به توضیحاتی اون بیان دروغگو رو عرض کردیم. مرحوم اسلامی در بیان دروغگو چند مطلب دارن که اینها بعضیش مورد مناقشه. یک، ایشون آمدن فرمودن که همان طوری که اراده متعلقه دو دل مقدمه یک اراده واحدی هست، اراده متعلقه دل مقدمات هست یک اراده واحدی. یعنی اگر جزء مقدمی دارای ده جزء باشه خودش مرتب هم باشه، اراده ای که به این مرتب تعلق پیدا میکنه واحده، پس مقدماتش هم اگر مقدمات متعدد شد، اراده ای که به اینها تعلق پیدا میکنه یک اراده واحدیه. میخوام همه رو بررسی کنیم ببینیم که آیا این درسته یا درست نیست. اولا این مطلب از دید عرفی که یقینا درست نیست، در جایی که متعلقهای متعدد وجود داره خب اینجا اراده متعدد هم لازم داره. نماز یه مقدمش مکانه، یه مقدمش لباسه، یه مقدمش وضوست، تو باید یه اراده تعلق پیدا بکنه به مکان، یکی به وضو. اینا چون عرفاً متعلقهای متعددن ارادهشان متعدد میشه. ثانیاً حالا ایشون اگر بخواد از دید ذهنی و فلسفی مسئله رو بیان بکنن، خود مرحوم اصفهانی در موارد متعددی از کتاب نهایت الدرایه این مطلب رو فرموده که تشخص هر ارائه‌ای به مراد، اگر مراد معین بود و واحد بود ارادم واحده، اگر مراد متعدد بود ارادم متعدده. تعین و تشخص هر ارادی به مراد اون وقت ما یه مراد بزیاد داریم، یه مراد بالعرض داریم. اون چه که در نفس مولا متعلق اراده واقعی می شود اون یه مراد بزیاد، چون اولا و بزیاد اون متعلق برای اراده. اون چه که در خارج واقعی می شود اون مراد بالعرضه. نقطه ای که در اینجا وجود داره دو تا مطلبه. یه مطلب این است که مراد بالعرض در تعین اراده دخالت نداره، در خارج ظرف سکوته نه ظرف تعین اراده. اون چه که سبب تعین اراده می شود همون مراد ذاته، و جایی که مراد متعدده خب یه مراد مولا این است که نماز یه مقدمش وضو باشه، ارادهش تعلق به وضو پیدا می کنه. یه اراده دیگر مولا تعلق پیدا می کنه به مقام. و وقتی که این مرادها مراد بزاد متعدد شد برادن در متعدد باشه. لذا اینی که ایشون فرمودن همان طوری که برادن در مقدم واحد باید به مقدم آدم یکی باشه، این درست نیست. و اون چه که مرحوم اصفهانی رو دچار این اشتباه و اشتباه و چیز غافل ما دچار اشتباهی کرده این است که بله اگر یک مقدمه مرکب باشه، مرکب یک وحدت اعتباری اول برای قائل میشه، شارع میاد رکوع و سجده و قیام و قعود و اینها رو در حکم واحد قرار میده. مرکب یه وحدت اعتباری داره. وقتی وحدت اعتباری داشت میشه یه واحد، یه چیز که شد یه اراده رو تعلق پیدا میکنه. اما مقدمه اگر متعدد شد، ما نمیتونیم بگیم مقدمات متعدد هست مثل مرکب اعتباری میمونه. نه، مقدمات متعدد وجود متعدد داره، وحدت اعتباری هم نشده در اینجا. شاعر هیچوقت نمیاد بگه من وضوع، مقام، لباس اینا رو یکی حساب میکنم. نه، و متعدده. خب حالا که متعدده، ارادهی هم که به اینا تعلق پیدا میکنه یک اراده متعدده. لذا اون چه که مرحوم اصفهانی رو دچار این نتیجه تیرستان کرده این است که آمده متعدد رو مقایسه به مرکب کرده. در مورد در مرکب وقتی که اینجوری مطلب در متعدد و مقدمات متعدد همینطور باشه. این از این بیان فساد مطلب دیگر ایشون روشن میشه. ایشون فرمود که به حال اینکه اراده واحده یک وجود تیری به همه این مقدمات تعلق پیدا میکنه. نه، ما اکثر این اراده متعدده، چون مراد متعدده. اثبات کردیم مراد هم عرفاً متعدد است و هم عقلاً متعدده. و وقتی متعلق و مراد متعدده، تو چرا وجود متعدد نباشه؟ وجود نمیان متعدده. نماز یه وجود غیریش برای وضوعه، یه وجود غیریش برای لباسه، یه وجود غیریش برای مثلا مقام و حاکتا. لذا وجود غیری هم متعدد هم. حالا هم رو درست کنم در احسن ممکنه مرحوم اصفهانی بفرمایم که ما که در اینجا میگیم که اراده واحده در آن نیست که از راه وحدت فرض میخوایم وارد بشیم. بگیم چون این مقدمات دارای فرض واحده، فرض واحد منجر بده اراده واحد میشه. نه رو قبول نداریم. در جواب این عرض میکنیم نه، فرض و وحدت فرض ملازم و وحدت اراده نیست. شما اونجایی که فرضتون تحصیل علمه، فرضتون اجتهاد یه وحدت فرض دارید، آیا نسبت به مقدمات او اراده های متعدد نداری؟ اراده کنید یهو آمدن از منزل را، اراده کنید خوندن کتاب را، اراده کنید عرض میکنم نوشتن مطالب را، اراده کنید تحقیق بر مطلب را. وحدت قرار چشم از وحدت اراده نمی کنید. شما مرحوم اصفهانی دارید در کلماتتون این مطلب رو که وحدت قرار چشم از وحدت اراده می کنید، اما این یک مدعای بدون دلیله. دلیلی برای این معنی شما رو قامل اندر میدید و به نظر میرسه که دلیل در خلاف او باشه. وحدت کلام موجب وحدت اراده و همچنین موجب وحدت حکم نمیشه. مثلا ببینید حکم در واجبات نفسی اگر گفتیم نماز فرض از او ذکر الله، گفتیم روزه هم فرض از ذکر الله، خمس هم فرض از ذکر الله. اگر فرض در تمام اینها وارد شد چشم از این میکنه یه اراده وجود داره، چشم از این میکنه که یک حکم فقط وجود داره. وحدت فرض هیچ با کاشف از وحدت اراده و کاشف از وحدت حکم نمیشه. جمعی مصورتم خب اونجا مقدمه وضوع نشیده، لباس نشیده، مکان هم نشیده. خبتیم متعلقه متعدده دیگه، هم عرفان متعدده هم عقلا متعدده. متعلقه متعدده چه فرقی میکنه؟ اونجا میگیم نماز و روزه و قنص از جهت اصل اراده داریم الان بحث میکنیم. همون که اینکه در اونجا اگر فرض واحد باشه ملازمه نداره که اراده واحد باشه، اینجا همینطوره. چیه؟ اگر بکن قرض همه اینا تقوی هست خب هست قرض فرضی هم نیست واقعیه. اگر بکن قرض از نماز و روزه و خمس و اینا تقوی هست خیلی داری بکنم اون بخواه از فرضی باشه. اصلا ها فرضی هم باشه ما الان به فرض کنیم پنج به واجب شرعی داریم داره قرض واقعه نمیشه اینه پنج تا واجب باشه پنج تا اراده بیشتر رو پیدا کنه؟ امکان داره. ما دلیلی نداریم داریم که اگر یک جز قرض قرض واحد بود اراده هایی هم که به اون اقوال متعلق پیدا بکنه تماما یه اراده واحدی بخواد باشه. خب این تا اینجا یک اشکال ما در این بیان دوم مرحوم اصفهانی رو حرف زدیم. اشکال دوم مرحوم اصفهانی که این اشکال رو بعضی از آرون در نوشتههاشون دیدم و قاسمیان هم اشاره کردن، مرحوم اصفهانی فرمودن که اراده که اراده غیر تعلق پیدا میکنه، اراده تشریعی شوق به اراده غیر تعلق پیدا میکنه. مثال از میگویم انسان اراده میکند که دیگری فعل اختیاری رو انجام بده، اشتیاق پیدا میکند که دیگری فعل اختیاری رو انجام بده. اما فرمودم دست به اراده محال تعلق دست به اراده محاله. چرا؟ چون فرمودم اراده از مقدمات انبعاثه. دست اراده از مقدمات انبعاث شد بدید و نمیشه اونجا که هم نمیش که انداز باشه بله در گاهی انداز به دنبالش هم گاهی نیم اما نمیشه انداز متعلق درس باشه اشتر این است که خود مرحوم اسلامی در جایزای کتاب معارف الدرایه حقیقت درس به هم اراده گرفته یعنی شما اگر سؤال بفرمایید نظریه مرحوم اصفهانی در حقیقت حکم به حکم درس در حقیقت حکم در درس چیه مرحوم اصفهانی به اراده مثلا به اراده مبرزه مثلا خب اگر شما میگید حقیقت درس اراده پس چرا میگید اراده و درس و اراده تعلق پیدا نمی کنه دو سطح قبل در مورد اراده و اراده تعلق پیدا می کنه لذا این بیان البته این اشکال به اشکال معناییه یعنی اگر ما حقیقت درس را مثل خود مرحوم اصفهانی اراده بدانیم ایشون اشکال وارد میشه این شما که حقیقت درس و اراده میدونید چرا اینطوری دارید نظر میدید بله دیگران که حقیقت درس را اراده نمیدانند اونا میتونن بیان بگن متعلق درس اراده واقع نمیشه و درس به اراده تعلق پیدا نمیکنه این هم اشکال دومی که در مرحوم اصفهانی در این بیان دوم ایشون وارد شد که از در این اشکال اشکال معنایی جاب در اون کتاب منتقل اصول جلد دوم صفحه 313 یک اشکال دوم در مرحوم اصفهانی هم که این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم ملاحظه بفرمایید از میکنم صلی الله علیه و سلم